رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى
و یزعف به ان زمانها فین ازن انما یراد بهی خونها لو تلفت لوجب بدلها لا وجود و قیمتها از الواجب مع وجود العین منحصرن فی رد. و فی صحیح ابی ولاد ان ابی عبدالله علیه السلام فی اکترار البعد و مخالفت الشر ما یدل علی هذا القول و یمکن ان یستفاد منه اعتبار الاکثر منه الى یوم التلف و هو قویون عملا به خبر صحیح. و بحث این بود که اگر مال محسوب تلف شد و قیمی بود، قیمت هم در بازار مختلف بود، بالا پایین می رفت، قیمت کی معیاره؟ به نظر میاد در مجموع 4 قوم اینجا مطرحه، حتی با توجه به روایت 4 قوم بیشتر مطرح نیست در متن کتاب. یک قوم فرمود معیار به ترتیبی ذکر، فرمود اعلی القیم از زمان قصد تا زمان تلف یک، قول دوم فرمود اعلی القیم از زمان قصد تا زمان رد قیمت این دو، قول سوم میگه که قیمت یوم تلف، که مرحوم شهید ثانی معتقد قاعده همینه، قاعده اقتضا میکنه قیمت یوم تلف، چون تا قبل از تلف خود عین مضمون بود، کاری به قیمت نداشتیم، قیمت بازار بالا بود یا پایین بود به قیمت با بقای عین توجهی نمیشه. اون روزی که تلف شد منتقل میشه به قیمت، قیمت اون روز تعلق میگیره به ذمه دیگه، از اون به بعدم این عین نیست که قیمتش بالا پایین بره، میشه مستقر قیمت یوم تلف. اینو مقتضی قاعده میدونه. قولی هم که میگفت معیار قیمت یوم قصب، اینو به عنوان قول چهارم نقل کرد دیگه، منقل المحقق في الشرايع ان الاكثر ان المعتبر القيمه يوم القصد، این شد قول چهارم. ترتیب که در نظر بگیریم اعلى القيم از زمان قصد تا زمان تلف تا زمان رد قیمت یوم تلف، قیمت یوم قصد، این شد 4 قول. این 4 قول اما میتونیم بگیم شهید ثانی قائل به قول پنجمه. خوب دقت کنید، فرمایش محقق رو فرمود که ایشون فرموده معیار قیمت یوم قصبه، چون اون زمان زمان اشتغال ذمه است، جواب داد اشتغال ذمه به عینه، اشتغال ذمه به قیمت که نیست، اگرم اشتغال به ذمه به قیمت میگید به صورت مشروط میگید لو تلفت العین یوم القصد، البته معیار قیمت یوم قصد بود چون اون روز روز تلف، جواب رو داد این 4 بود. حالا مفهمت فرمایش محقق میتونه مستندش قاعده نباشه. جلسه قبل عرض کردم دلیلی ابتدا ذکر کرد برای قول محقق، میخواست کاری کنه که عدل قاعده بشه قیمت یوم قصد، که جواب شده الان فرماید علل قاعده قیمتی و مقصف نمیشه، اما به نفس خاص ممکنه ثابت کنیم قیمت یوم غصب و میتونیم از همین نفس یک قول پنجمی استفاده کنیم. میشه قول پنجم که معیار اعلل قیم دوران غصبه. خوب دقت کنید، این مطرح نبود تا حالا. اعلل قیم دوران غصب، نمیگیم از زمان قصد تا زمان تلف، تا حالا ممکنه عملا بگیم این قول برگرده، تعابیر فقط فرق کنه، عملا برگرده میگیم ازاد کردیم ممکنه چهار قول حساب بشه. حالا توجه کنید، فعلا تعبیر شهید ثانی اینه، ممکنه از صحیحه ابی ولاد استفاده کنیم، معیار قیمت یوم تلفه، ممکن استفاده کنیم معیار اعدل قیم دوران قصده. که حالا این اعدل قیم دوران قصد به نظر میاد فقط تعبیر مستقلیست، وگرنه میشه همون اعدل قیم از زمان قصد تا زمان تلف، تعبیر فقط فرق میکنه ولی معنا همونه، میشه چهار قول در مجموع. حالا بعد این روایت چیه؟ خوب دقت کنید، مطلبی در صحیح ابی ولاد مطرحه، مرحوم شیخ انصاری تو مقاصد روایت رو میاره، برداشت ها از روایت رو مطرح میکنه. روایت اینه، شخصی ابی ولاد از دیگری یک قاطری کرایه کرده بود، اجاره گرفته بود، اکتراع البقر، اجاره کردن از تری بقل قاتل، و اون اجاره دهنده علیه اجاره کننده شرطی گذاشته بود. فرض کنید گفته بود 50 کیلو بیشتر بارش نکنی، با این شرط اجاره داده بود به ابی ولاد یا اون مستأجر. حالا چون سوال میکنه ابی ولاد، مستأجر میبره این حیوان رو در اثناء مدت اجاره با شرط مخالفت میکنه، پس به جای 50 کیلو 60 کیلو 70 کیلو بارش میکنه. مستأجر از اون زمان که، خوب دقت کنید، از اون زمان که شرط موجر رو رعایت نکنه، حکم قاصب رو پیدا میکنه. حکم قاصب رو پیدا میکنه. این که میگیم حکم قاصب رو پیدا میکنه، چرا تعبیر میکنیم به حکم قاصب؟ جهتش مشخص میشه. میگیم خب این در اثناء مدت اجاره مخالفت کرد با شرط موجر، و اتفاقا اون حیوانم دست مستأجر مرد، تلف شد. چون مخالفت کرده با شرط، حکم قاصب رو پیدا میکنه، ضامنه. قاطر هم که قیمیه، قیمت رو باید بده. سوال میکنه که قیمت کی رو بده؟ امام فرمود قیمت البغل یوم خالفته، روزی که مخالفت کردی با شرط موجر. خب این تعبیر ممکنه بگیم همین فرمایش محقق رو میگه دیگه، یوم المخالفت یوم القصد، قیمت البغل یوم خالفته. یوم خالفته که یوم تلف معلوم نیست باشه، امام فرموده یوم خالفته، روز مخالفت روز قصده، ممکنه تلف یه هفته بعد بوده، امام فرموده قیمت یوم مخالفت. بلو بگیم قاعده اقتضا میکنه معیار قیمت یوم تلف باشه، همون نفس خاص داریم که میشه معیار قیمت یوم قصد نه یوم تلف، همونی که نقل فی الشرایع عن الاکثر ان المعتبر القیمت یوم القصد، چون امام فرمود قیمت بغل یوم خالفته، نفرمود یوم التلف، یوم المخالفت اعم از یوم التلف و غیر یوم التلف. خود شهید ثانی متمایله که از این روایت استفاده کنیم اعلل قیام دوران قصد که اعلل قیام دوران قصد دیگه میشه همون اعلل قیام از زمان قصد تا زمان تلف دیگه، لذا میگیم قول پنجمی نمیشه این، اعلل قیام از زمان قصد تا زمان تلف که قول اول بود از اقوالی خوندیم، از این روایت اونو استفاده کنیم. حالا چجور میشه از این روایت قول اول رو استفاده کنیم از این چهار قول مطرح؟ بیان شما رو شیخ انصاری اینجور میگه، میگه در روایت اومده قیمت البغض یوم المخالفت، نگفته قیمت البغض اول یوم المخالفت، که اول یوم مخالفت که قیمت البغض یوم المخالفت یستقو بر اون روزی که قیمت از همه بالاتر بود. فرض کنید قاطری که اجاره کرده بود دو روز سه روز به شرط عمل کرده، مستأجر روز سوم مخالفت کرد، اون روز قیمت 100 دینار بود، روز بعد شد 200 دینار، روز بعد شد 100 دینار، دوباره اومد پایین. روز دوم از ایام مخالفت یستو علیه یوم المخالفت، کلی معخوذ در لسان روایت بر اون روزی که قیمت بالاتر از همه ایام بود قابل تطبیقه، نفرموده اول یوم مخالفت که تمام ایام ایام مخالفت، قیمت البغض یوم خالفته او از جمله یومی که از همه ایام قیمتش بالاتر بود. جهتش اینه که بقیه ایام قیمت در بقیه ایام در اون یوم داخله، اما قیمت اون یوم در بقیه ایام داخل نیست. میشه معیار قیمت البغض یوم المخالفه استفاده بشه ازش اعلل قیام دوران قصد. متوجه دقت بکنید، بعضی فرمودن که نه این روایت فقط یوم اول رو میگه، چرا؟ چون تا مخالفت کرد دیگه میشه قاصب، اجاره ای نیست تا روز دوم تو باز مخالفت کنی. اشکال همینه، اینه که از کردیم حکم قاصب رو پیدا میکنه، اجاره باطل نمیشه. حکم قاصب رو پیدا میکنه، لذا یوم المخالفت بر هر کدام از ایام قابل تطبیق. خیار میاره تخلف شد نوعی خیار،
کماکان زمانی هستش، میتونیم فقط همون روز ممکنه
در اجاره اگر مستأجر یک آن یک آن مخالفت کنه با موجر دیگه این حکم قاسب رو داره، تا بره رضایت مالک رو تحصیل کنه بابت اون مخالفت و برگرده دوباره این به امانت.
روزهای بعدی که دیگه مخالفت نمی
کنه میشه؟ یه مخالفه هست ولی مخالفت نکنه. اگر کسی خانه به اجاره داد، خانه اجاره داد به زید، گفتم اجاره که میدم به شرط مهمان نیاری، یک روز بردی و دیگه هم نبردی، تمام ایام ایام مخالفته، تا رضای او رو بابت اون مخالفت تحصیل نکنه.
یوم المخالفت به همون روزی که مهمون برده است، درسته که ازش زمانیه، استثناء زمانی بودم که ازش میشه، منطق اطلاق مخالفت با نمیشه باش بکنی. این حضرت به نظر نمیرسه همچین اراده کرده باشه که فردایی که مخالفت نکرده بخواد بگه مثلا مخالفت محسوب میشه.
از نظر حکمی مخالفت، حالا مخالفت عینی عملی نباشه، حکمن یوم مخالفت رو این حساب فرموده، ممکنه بگیم اعلا بیان. حالا ایشون یک کلمه داره و هو قویون، ظاهره این هو قویون رو برگردونیم به همین اخیر، یمکن ان یستفاد منه اعتبار اکثر منه الى یوم التلف، که قول اول باشه عملا بالخبر صحیح. عبارت ببینید و یضعف، اونجا عبارت رو خوندیم، و فی صحیح ابی ولاد، در صحیح ابی ولاد از امام صادق سلام الله علیه در مورد کرایه کردن بغلی و مخالفت شر، در این روایت است ما یدل علی هذا القول، تعبیری که دلالت برد بر این قول که معیار یوم قصر باشه. و یمکن ان یستفاد منه اعتبار الاکثر منه الى یوم التلف، منه بگید از اون یوم القصر، امکان دارد استفاده شود از این صحیح ابی ولاد اعتبار اکثر از یوم قصر تا یوم التلف. خب الان اشکالم کردن برای فرمایش، ولی تقریب شما اون شیخ انصاری وجود میگه، صاحب ریاضم اشکال تا داره، حاشیه داره. و هو قوی جان تقریبش رو عرض کرد، چون نگفته اول یوم مخالفت که اون روزی که قیمت از همه بالاتر بود یست و علیه یوم مخالفت،
یوم مخالفت
آخه نگفته یوم اول یوم، که وقتی یوم مخالفت گفته یست و بر جمعی ایام از جمله اون روز، مگر این که اشکال به همین نحو بشه که این حکمن یوم المخالفت ایام دیگه موضوعا میگه، اگر حکمن بود نمیتونیم سایر احکام رو جاری کنیم، قیاس میشه، سایر ایام ایام زمانه اما ایام المخالفت که نیست، حکم یوم المخالفه رو بر غیر ایام المخالفه اجرا کنیم، چون همه ایام ایام زمانه باطنش قیاس میشه.
این دو بار مخالفت بکنه چه نوع؟ روز اول مخالفت بکنه، روز دوم هم باز مخالفت بکنه، تو بازم بیشتر بار کنه،
اونجا که مشکلی نداریم. اگر ایام مخالفت حقیقتا مختلف متعدده، اونجا میگیم اعلی القیام ایام مخالفت، چون بیشک او یوم مخالفته، مشکل در جایست که یک آن مخالفت کرده و یک روز مخالفت کرده دیگه بقیه ایام مخالفت نکرده، مخالفتی نیست، تا اون 50 کیلو بارش میکنه، ولی حکم زمان هست. ممکنه بگیم چون موضوعا مخالفت نیست ولی حکمن حکم زمان هست، بخوایم حکم یوم المخالفه را بر غیر یوم المخالفه لغتن غیر لغوی بار کنیم، قیاس بشه که فرموده منظور صاحب قیاس زق قائلین به اعلی القیام هم به این روایت استناد نکردن، حالا تقریبش رو به این نحوه شیخ تو مقاصد میگه. و هو قویون عملا به خبر صحیح، حالا این هو بگیم اعلی القیام، ظاهر اینه که این هو برگرده به اعلی القیام از زمان قصد تا زمان تلف که بشه قول اول از اون چهار قول قصد، دیگه قول جدیدی نشه، بگیم اعلی القیام دوران قصد، عملا بر خبر صحیح. اگر نبود نص خاص، البته قاعده رو قول سوم میدونه، ولا لکان القول به قیمته یوم تلف مطلقا، مطلقا چه کم باشه چه زیاد باشه، چه بیشتر از قیم سایر ایام باشه، چه مساوی چه بیشتر چه کمتر، این قول اقواست. من موضع الخلاف عرض کردیم این نزاع که قیمت کی مقصوده در جهت اختلاف قیمت بازاری باشه، اما قیمت بازار ثابت میده، این گوسفند مقصود قیمتش بالا پایین میرفته بر اثر چاق شدن، لاغر شدن یا سالم بودن و معیوب بودن، اونجا که معلومه معیار اعلی قیمه، چون تمام زوائد دوران قصف رو قاصب ضامنه. اما اوضاع الخلاف با اذا کان الاختلاف به سبب اختلاف قیمت سوقیه بازاری، اما لو کانه لنقص العین او لتعیب العین و این شدنش به این خاطر قیمت تنزل داشته، خب تمام صفات و اجزاء زائده را اجزاء فائته را ضامن قاصب عملا میشه اعلی القیم، فلا اشکال فی زمان ذالک النقص که ازش تعبیر میکنن اعلی القیم. اگر قیمت بازاری ثابته، این حیوان یک روز 20 کیلو بود، یک روز 30 کیلو شد، روزی که مرد 15 کیلو بود، تو اون 30 کیلو رو ضامنی.
حتی اگر زیاده
رو خود قاصب به وجود آورده باشه، رشد مال مقصود رو گفتیم تخم مرغ قصد کنه تبدیلش کنه به مرغی، مرغه بمیره قیمت مرغ باید بدی نه قیمت تخم مرغ، ولو رشد مال مقصود با هزینه قاصب باشه. باید جمع کنه بین هر دو، نواقص رو همه رو ضامنه، نقصان هایی به بار آمده رو همه رو ضامنه، قیمت سوقی هم که علی المبنا باید. و این آب المقصود ولم تذهب عینه زمن عرشه اجماعا لانه عوض عن اجزاء ناقصه او اوصاف و کلاهما مذموم. ببینید در دو باب زمان عرش مورد اجماعه، یکی در بحث خیارات خیار ای کالای خریدی بعد معیب در آمد، میتونی فسخ کنی پولتو بگیری، میتونی نگه داری عرش بگیری، نحوه محاسبه عرش هم در متاجر خوندید، اونجا اجماع داریم نصوص داریم بر مشروعیت عرش، یک جا هم در قصبه. که اگر مال رو قصب کرد قاصب معیبش کرد، حالا پس میده به مالک، باید عرش رو بده. هم نصوص داریم هم اجماع داریم، اجماع قهرم میشه مدرکی عمده مستند نصوص، اون تا بحثی که هست اینه آیا عرش علال قاعده است یا نه. خوب دقت کنید، این لانه عوضون ان اجزاء ناقصه و اوصاف فلان او اوصاف، شاید میخواد بگه عرش علال قاعده است، خیلی ثمره داره. بس ما عرش رو اگر علی القاعده ندونیم، بگیم دلیل مشروعیتش اجماع نص، باید بر موارد نص و اجماع بسنده کن، تعدی نکن. موارد نص و اجماعی که باب قصبه، یکی باب عیبه، اما در باب قبن دلیلی نداریم بر مشروعیت عرش، سایر ابواب دلیلی بر مشروعیت عرش بالخصوص نداریم، لذا این عبارت گوده لانه عوض عن اجزاء فائته، این میخواد بگه عرش علی القاعده یک معاوضه یک قهری عرش دیگه. بیانش هم تو مساجر گفتیم، ملکیت سبب میخواد، اگر سبب برای ملکیت نباشه اصل مال به باطله. لا تعطول اموالکم بینکم بالباطل، این تصرفات بدون سبب بدون مجوز. ملکیت سبب میخواد، سببش گفتیم یا قهریه یا اختیاریه. قهری مثل ارث، اختیاری دو رقمه، یا حیازته یا قرارداده ها عقود بخره هبه بگیره. اگر جایی نه حیازته نه قرارداده نه ارثه، دیگه ملکیت نیست، چون سببش نیست. خب اون ما به تفاوت رو میخوای از طرف بگیری، عرش، سبب ملکیتش برای گیرنده چیه؟ نه قراردادی هست، نه ارث هست، نه حیازت هست. اون ما به تفاوت رو چه حساب میشه ملک گیرنده؟ این لعنه میخواد بگه یک معاوضه قهریه، این عوض اجزاء فائته است. یعنی یک معاوضه قهری، حیوانی که از تو گرفت چشم داشت، حالا یک چشمشو کور کرده، عوض او رو باید بده. وصفی در مبیع بود تلف شده یا قرار شرط کردی باشن، حالا نیست، باید پس در تخلف شرط عرش بده. از کردیم ما در باب عیب دلیل داریم بر مشروعیت عرش برخصوص، در باب قصد دلیل داریم. در تخلف شرط چی؟ عبدی خریدی شرط کردی کاتب باشه، الان که آورده به تو داده کتابت بلد نیست، آیا میتونی عرش بگیری؟ ما به تفاوت بگیری، یعنی ما به تفاوت چه ملک تو، یا فقط مخیری بین رد معامله و پس گرفتن پولت و یا امضا به همون پول؟ عبد خریدی به 100 دینار شرط کردی کتابت بلد باشه، حالا داده به تو کتابت بلد نیست، بگیم چی؟ بگیم مخیری معامله رو فسخ کنی، پول تو پس بگیری، یا راضی بشی به همون 100، یا نه میتونیم پا عرش هم به صحنه باز کنی، میتونیم عرش بگیری، که نحوه محاسبه هم در همه جا یکی. اگه بگیم عرش علال قاعده است، نفس خاص نمیخواد. شهید قائل به این مبناست. این لعنه عوضان رو اضافه میکنه، همینو بفهمونه که عرش علال قاعده معاوضه قهریه. وصف کتابت جزء مبیع بود، اگر فوت شده باید معادلش رو به تو بده. یک معاوضه قهری عرفیه، قهرم مشمول عهد العقود، مشمول تجارت انترازه. سبب میشه برای ملکیت گیرنده عرش اون ما به تفاوت رو، ازا علاوه بر اجماعا لعنه رو هم اضافه میکنه. و اگر معیوب بشود مقصوب ولم تذهب عینه، عینش از بین نرود، زمین قاسب عرش اون مال مقصوب را بل اجماع، لأنه عوضان، برای اینکه عرش عوض اجزاء ناقص است یا اوصاف فائت است. و کلاهما مضمون، هر اوصاف اجزاء ملک بود برای مقصوب من، قاسب تلف کرده باید عوض شده. سواء کان نقص من القاسب، که این نقصی که وارد شد از خود قاسب باشد یا از غیر قاسب باشد. اگر غیر قاسب هم معیب کرد اون گوسفند را که قصد کرد، تو میتونی به اصطلاح قاسب از او عرش بخوای. حتی اگر عیب میفهمد به آفات طبیعی باشه، بازم قاسب زامنه، ولو من قبل الله تعالی. بحث دیگه، اگر عیب وارده، عیبیست که رو به ازدیاده، گوسفندی رو که از تو قصد کرد عیبی بر این وارد کرده که این عیب رو به گسترشه. فهمت دو جوره، یه وقت هست مالک بعد از رد عین به او نمیتونه جلو ازدیاد رو بگیره، خب روشنه دیگه اون عیوب مجدده از این به بعد در دست خود مالک، اونا رو هم باید قاصد خسارت شو بده، چون علایه ها سبب اویه. اگر مالک میتونه جلو ازدیاد عیب رو بگیره، اون زخمی که به بدن این اسب این حیوان وارد شده رو معالجه کنه، نمیکنه، میتونه معالجه کنه ولی معالجه نمیکنه و این ازدیاد پیدا میکنه، آیا قاصد ضامنه؟ واقعش اینه که اینجا مشکوکه. اگر مشکوک شد زمان قاصد، قاعده عدم زمان، ممکنه بگیم بله بالاخره منشأ و سبب اصلی این ای قاصد بود، مالک میتونست جلو بگیره، درست میتونست معالجه کنه، اما باعث نمیشه بگیم سبب اون نبود. از این طرف هم ممکنه بگیم ولو سبب اون بود، اما حس مال هر کسی بر خود اون کس واجبه، تو که میدونی میتونی این زخم وارده بر بدن این اسب رو معالجه کنی، نمی کنی، خودت میذاری مال تلف میشه، پس خودت مقصری. تقصیر این مالک باعث عدم زمان قاصد بشه، مستند بشه اون عیب مجدد بعد از تحویل این به قاصد، به خود قاصد، به خود مالک بعد از تحویل به مالک، مشکوک که بشه قاعده عدم زمان. عبارت ببینید، فهمت که ولو کان العیب غیر مستقر بل یزید على التدریج، اگر عیب وارده توسط قاصد استقرار ندارد بلکه علی التدریج زیاد می شود، فإن لم يمكن المالک بعد القبض قطعه او التصرف فيه، اگر امکان ندارد برای مالک بعد از قبض عین قطع این عیب، قطع این از اساس برداره عیب رو برطرف کنه یا تصرف کند در اون عیب که لااقل زیاد نشه، مورد تصرف جلوگیری از ازدیاد. فعل القاصب زمان و ما یتجدد ایضا، اینجا که معلومه. و این امکنه، اگر برای مالک ممکن است جلو ازدیاد رو بگیره ولی این کار رو نمی کنه، میگذاره این عیب این زخم در بدن اسب گسترش پیدا کنه تا حیوان رو تلف کنه، آیا قاصب ضامنه؟ ففی زوال زمان وجهان، آیا زمان از قاصب زائل شد؟ البته اگر شک در زوال باشه استصحاب بقا میشه، ولی شک در زوال نیست، شک در حدوثه. اصلا این عیوب مجدد حدوثش، حدوث زمان نسبت بهش هست علیه قاصب، شک داریم. اگر شک در زوال باشه که جای استصحابه، شک در زوال نیست، شک در حدوث زمان نسبت به عیوب جدید، زخمی که گسترش پیدا میکنه در دست خود این مالک، مالکم میتونه معالجه کنه نمی کنه. میگه وجهان دو احتماله، من استنادیه الی القاصب، بالاخره سبب تو بودی، توی قاصب. از یک طرف ممکنه بگیم مالک مقصره، هر کسی باید حفظ مال خودشو بکنه، میگه الان میبینی این حیوان زخمی در بدنش داره گسترش پیدا میکنه، حیوانم پیش خودته، جلوگیری نکنی تو مقصری. تفریط مالک استقرب در دروس عدم زمان را، که قاعده هم عدم زمانه، براعت، چون اصل حدوث زمان معلوم نیست برگردن قاصد باشه، زمان نسبت به عیوب مجدد. و یزمن ایضا اجرت او ان کان له اجرتون لطول المدت سوان استعمله او لا. قبلا هم عرض کردیم این مقصوبه اگر ممال له منفعتون باشه، منافع را قاصد ضامنه، چه استیفا کرده باشه چه نکرده باشه. خانه رو که قصد کردی یک ماه دو ماه قصد بود، حتی اگر خودت هم نرفتی توش سکونت کنی، بازم اجرت این مدت رو باید بدی به مالک. اگر استیفا کردی که روشنه، اگر استیفا هم نکردی باز سبب اطلاق قاصبه و ضامن است قاصب همچنین اجرت اون مقصوب را، اگر باشد برای مقصوب اجرتی. لطول المدت، مدت طولانی این ماشین قصد بود دست زید، این خانه قصد بود دست زید، لطول الاجرت یعنی اجرتی که مدتی که عرفاً اجرت داره، وقت دو دقیقه بوده دو دقیقه که اجرت نداره. لطول المدت التي قصبه فيها، قصد کرد اون مال را فيها در اون مدت. سبا اون استعمله، میگیم منافع مستوفات، قاصب استعمال کند استفاده کند اون مال مقصوب را که منافع میشه مستوفات، چون خانه بنشینه. املا، حتی اگر استیفا نکرده، لان منافع المقصوب اموال تحت الید فتضمن بالثواب، اگر استیفا نکرده از تفویت، اگر استیفا کرده ثواب جایی استیفا نکرده، تفویت جایی استفاده کرده. اگر مال مقصود منافع متعدد داشت، عبدی رو قصد کردی که چند تا هنر بلده، نجاری بلده، فنایی بلده، تا بعد اون هنری را که از همه اجرتش بیشتره، اجرت اون رو ضامنی. اگر ممکنه چند کار رو با هم انجام بده، اجرت همه رو ضامنی. ولو تعددت المنافع فإن امکن فعل اون منافع، انجام اون منافع امکان دارد جملتاً، او فعل اکثر من واحده، دو تا سه تاشو میشد انجام بده، وجب اجرت ما امکنه. و الا اما اگر امکان انجام همش نیست، یکی رو میتونست انجام بده، کل خیاست و الحیاقت و الکتابت، فاعلاه اجرتن، اون رو که از همش اجرتش بالاتر او رو زامن. ولو كانت الواحده اعلا منفردتن ان منافع متعدده يمكن جمعها زمن اعلا. عبدی چند هنر بلده، یا یک خانه رو قصد کردی که این خانه رو میشد برای فلان کار به کار ببری که اجرتش خیلی زیاده، میشد چندین کار دیگه در اون انجام داد، اجرتهاش کمه ولی اون کارا رو میشد با هم انجام داد، یا این یکی یا همه اونا. فمن اگر احیانا یکیش، این یکی که فقط او رو میشد انجام داد، اجرتش از همه اون مجموعه که میشد با هم انجام داد بیشتره، ضامن اون اعلاست. ولو کانت الواحده، اگر منفعت واحده اعلا باشد منفردتن از منافع متعدده ای که یمکن جمع اون منافع متعدده، ضامن این اعلاست. بلا فرق بین بهیمت القاضی و شوکی فی زمان العرش، اینم از فروعیست که حالا اشاره میکنه به مذهب عامه. از نظر شیعه فرق نمی کنه، مال دیگر رو که قصد کردی معیب شد، ضامن عرشی، این معیب رو پس بده. مالکم نمیتونه بگه من این معیب رو نمیخوام، باید بپذیره. عرش رو البته میگیره، لذا میگیم خسارتی متوجه اون مالک نشده، چون عرشش رو میگیره دیگه، همه نقیصه وارده رو میگیری، همه نقیصه، نه اجرت همون مقدار خسارت وارده، عوض همون مقدار خسارت وارده، همه خسارت وارده رو. هم ممکنه گاهی خسارت وارده رفعش خیلی هزینه نداشته باشه، ولی در مجموع برای تو تنزل قیمت کالای تو رو در پی داشته، همه رو ضامنه، فرق نمی کنه. فقط اون مقصوب من مالک شخصی داره موقعیت و آبرومند باشه، یا یک شخص خارکن باشه، شوکی خارکن. لا فرق بین بهیمه دابه اسب قاضی و خارکن، اسب هر کدوم رو قصد کنی یه چشمش رو کور کنی باید عرش بدی، این رو هم طرف باید بپذیره، مالک این رو باید بپذیره، عرشش هم از تو میگیره. اجماعا از نظر شیعه لعموم الأدلة وخالف في ذلك بعض الأمة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العينة. اگر اسب قاضی رو قصد کردی یا چشمشو کور کردی دیگه اینو باید خودت ورداری، پول این اسب رو باید بدی به قاضی، شأن او نیست اسب کور سوار شد. نظرن الی ان المعید لا یلیق به مقام القاضی، خب اینم دیگه مناسب حالش. از این ولو جنا نمیخونیم تا ولو قصب ما ینقصه مثل الخفین، چون از اونجا یاد شده.
Ay, 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 ay